أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر لنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك يا رب. خب در بحث سیاهم مقداری از مطالب مرحوم استاد رو متعرض شدیم دیگه، حالا از که میشونیشون هم خیلی طولانی نوشتن و تکرارم دارم. یه مقداری که به اصطلاح در ما نحن و فیه به اصطلاح ممکن بود با نافع بشه. مطلب دیگری که ایشون دارن، مرحوم استاد، این به اصطلاح بحث معاملاته که در این کتاب مرحوم آینه نام آمده. ایشون در اونجا در شرح مطلبی که در کفایه بناینی از کلیم، این بحثی که در باب معاملات بود در بین اصحاب ما، بله، در بین اصحاب ما از زمان شهید اول مطرح شده و انصافا هم خیلی تعجب آوره. نه، من به نظرم میاد که به جای این اشکالاتی که آقایون کردن، اصل کلام ایشان خیلی روشن نیست. تعبیر ایشان ماهیات جعلیه و سایر العقود، حذف سایر العقود بر ماهیات جعلیه خیلی جای تعجبه. بعد مرحوم استاد دو بحث در اینجا مطرح کردن. بله، اولا فی ماده هب الیه المشهور من جواز تمسک، و ثانیاً فی ما ذکره جماعت من هم المحقق من ان النزاع فی المعاملات انما یجری فی ما اذا کانت الالفاظ. ایشون نوشه اسامن اسامیه باید باشه، لأصل الاسباب دون المسببات. یعنی این بحث صحت و فساد در معاملات در جایی میاد که الفاظ معاملات مثل بیع و شرا اسم برای سبب باشه که ایجاب و قبوله، نه برای مسببات. خود ایشون قبول دارن که مسببات ملکیت یا نقل و انتقال یا نقل عین به اصطلاح حصول ملکیت برای کل واحد من طرفه، این به اصطلاح سرش هم واضحه. چون اگه در الفاظ باشه میگیم مثلا این ایجاب و قبول صحیحه یا باطله، هم که در مسببات باشه میگیم یا ملکیت حاصل شد نشد، دیگه ملکیت نداریم، فاصل و صحیح نداریم. ملکیت یا حاصل شد یا حاصل نشد، دیگه نمیتونیم بگیم این ملکیت صحیحه یا فاسده. لذا مرحوم اول این مطلب رو که در باب فرق بین اسباب و مسببات، در وقتی که عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، ناینی اشاره اجمالی کرد اما تفصیلا این بحث رو نقل نکرد. بله، اون وقت ایشان فرمودن امر اول که تمسک به اطلاق مطلقاً میکنه برای اینکه معاملات امور عرفی هستن، از که این رویه مطلب تکرار شده احتیاج نداره. بعد به اصطلاح ایشون همین مطلب رو بعد دارن و میفرمون و علی ذلک تهمل یهمل ماورد نحمل و ماورد فشر من آیات و روایات که قولی تعالی اوفو بالعقود. این رو بر همون معنای عرفی و لغوی خودش، البته در ذیل خود این آیه اوفو بالعقود یک روایت تأویلی داریم که مراد عقودیست، یعنی قرار داده اموریست که خداوند بر انسان قرار داده که یکیش هم ولایت اهل بیت باشه. این روایت به اصطلاح امروزی ها روایت تعویلیست. علی حال و احل الله البیع، عرض کردیم کرارم مرارم تکرارم تمسک به احل الله البیع مبنیست برای اینکه اطلاق برای آیه ثابت بشه. این خودش محل اشکاله، محل شبهه است. یعنی این آیه مبارکه در این مقام نیست که بفرمایه تمام بیع ها، یعنی ذات بیع حقیقت بیع این حلال. عرض کردیم بعید نیست فرق بین مطلق و عام رو به این بگذاریم که مطلق ناظر به خود حقیقت و ماهیت شیه، نظری به افراد نداره، هر جور ماهیت صدا کرد اون حکم بار میشه. اما در باب عام لفظا نظر به افراد داره، اصلا وضع هم در لغت عرب وضع شده برای افراد، برای نظر به افراد. پس احل الله البیع جزء مطلقات میشه و اوفو بالعقود جزء عمومات. البته احل الله البیع رو متعارف شده در حوزه‌های ما مطلق شمولی میگیرن، و مطلق رو دو جور میدونن، یا بدلی یا شمولی. بدلی اون که بر یکی باشه علالبدل، اما شمولی شامل همه افراد. عرض کردیم این اصطلاح مگر مسامحه باشه؟ تسامح خیلی حالا به تسامحات ما کار نداریم، بلا انصافا این است که مطلق ذاتن نه شمولیه نه بدلیه، به شواهد خارجی است. بلا مطلق ناظر به اصل طبیعت و ماهیت، کاری به شمول و بدلیت نداره. و این احل الله البی در این کلمات اعلا تمسک شده. عرض کردیم ظاهر آیه مبارک قال و انم البیع مثل ربا و احل الله البی و حرم، ظاهرش اینه که مقارنه بین بیع و ربا درست نیست. این آیه توی این مقام نیست که اگر شما شک کردین مثلا بیع به زبان فارسی درست یا نه، به اطلاق آیه اصلا اطلاقی نداره. مقدمات حکمت در این جهت چنین. این کلمه احل الله البی خیلی محل استشهاد شده، معلوم شد که خیلی روشن نیست. و اوفو بالعقود هم عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، اولا یه روایت واحده که الان در اون عقد ولایت بود، یه روایت واحده هم داریم که مراد از عقود عهوده. عرض کردیم عهود اعمن از عقود، یعنی عقود یه قسمی از عهود هم. عهود به اصطلاح رابطه ای رو که بین شخص و شیء خارجی پیدا میکنه عهد میگن. این رابطه اگر مشدد شد، گره خورد، عقد میگن. رابطه ای که مشدد باشه و مؤکد باشه و گره بخوره، عقد خود عقده هو اینه گره زدن. این گره بخوره به رابطه دیگه، اون وقت بشه عقد میگن. پس اگر من تعهد دادم که مثلا امروز بیام برای شما مثلا ساختمونتون رو بسازم، مثلا فرض کنیم مثلا این بیام کوچه رو تمیز، کوچه خونه شما رو، صحنه خونه رو، حیاط خونه رو تمیز کنم، این رو عهد میگه. اما اگر بران شد این کار رو بکنم در مقابل 100 تومن، اون وقت عهد میگه. فرق بین عقد و عهد وعد فقط بگه که در آینده کار رو انجام میده. لذا وعد غیر از عهده، غیر از تعهده. البته این دارن وقت لذا به این مناسبت عرض کردیم شنبار مرحوم آقای خوری در این کتاب مکاسب محرمه در قسمی که مکاسب محرمه پنج قسمه، قسم چهارمش محرماته، در بخش محرمات که قسم چهارم مکاسب محرمه است، ایشون یه چیزی هم اضافه کردن در مکاسب نیامد، آن دیگه هم نفرموندن خلف وعد، حالا کلمه وعد فرموندن که آیا خلف وعد هم حرام یا حرام نیست. ایشون اختیار کردن که حرام نیست. علی حال که بحثش در اونجا بود، وعدو با این باز فرق میکنه. وقتی این آیه مبارکه کبار مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این احتمالاً وعد باشه، احتمالاً کذب باشه الی آخر، یا دیگه وارد اون بحث نشیم، در محل خودش گذشت. علائم کیف ما کان، این احل الله البی رو عفو بالعقود، و عرض کردیم اون روایت واحده ای العهود، عقود رو به عهد معنا کرده، یعنی توسعه داده. حتی اگر تعهد شبیه وعد، تعهد دادین ولو عقد نباشه انجام بدین، اوفو بالعقود انجام بدین. از شد به این که اون رو باید متأسفانه سند روشن نداره، آن خیال کنم سیر و سند نشته باشد. حالا به هر حال اون بحثاش گذشت. در اوفو بالعقود یک نکته اساسی که در بحث مکاسب بحث کردیم، عدم تطبیقش در روایاته. مثلا روایاته هر عقدی رو امام بفرمایند، مثلا فلان عقد بگه امام یجب الوفا به قولی تعالی، مثلا اوفو بالعقود، این عدم تطبیق مقداری مشکل درست. ولذا اوفو بالعقود رو اگه بخوایم در زمان خودمون الان اجرا کنیم، فرض کنیم در بیمه، چون در بیمه مثل مرحوم آقای خویی اون رو جزء هبه معوضه میدونه، ملحق به هبه معوضه و شرایط هبه معوضه، عده از آقایون مثل همین تحریر الوسیله مرحوم آقای خمینی اون رو عقد مستقل نمیدونه، شامل عقود. اون وقت در این اگر عقد مستقل شد احتیاج به عفو بالعقود داره. یه شرحی در این مطلب سابقاً گفتم، چون جزء بسیار امور مهمه است، من گاهی تکرار میکنم به خاطر ما. آقایی
که در روایات تصدیق داده نشده خاطر محدود و منحصر بودن عقود در اصل نص نیست،
احتمالش هست. چرا احتمالش هست که محدود باشه و اون 8 یا 9 یا 10 تا، این در همین بحث عقود است که این الوسیل که مال سنوری است، هم 8 تا 9 تا آورده، هبه هست و شرکت هست و رهن هست، این عقود رو معین کردن طبق عقود معین. و لذا هم مرحوم آقای خویی این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم این جور معنا کردن، ناس مسلطون بر اموالشون، بی یکی از اشکال عقود بیارن، آخه اینا معنا میکنن که مسلطن به مالشون هر شکلی میخوان خودشون عرض روز هر. این دوتا معناست و ما توضیحات کافی رو عرض کردیم، احتمالا عرض کردیم این عبارت مال قوانین قبل از اسلام باشه، مال رومانی یا ایران باشه، صحبت های سابقا شد. علی حاله از صلح جایزون بین المسلمین، اینم همینطور. بله اینی که ایشون میفرماید امر عرفیز، تصادفا این از صلح جایزون بین المسلمین زیدی داره، الا صلح اهل حرام و حرام حلال، که تو اینم بحث کردن، چون این زید تو شرط هم آمده، المؤمنون شروطه تو شرط هم آمده، و این رو هم آقایون به عنوان به اصطلاح قید زدن که شرط باید اینجوری باشه. ما توضیحا مفصلا عرض کردیم اصولا قید نیست، این مبین معنای شرطه، مبین معنای صلحه. پس این که شما خیلی واضحه، خیلی واضح هم نیست، احتیاج به شرحی داره. بله بعد ایشون بله حالا دیگه من چون بنا ندارم که من مفصل ایشون در صفحه 196 و صفحه القول ان حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع المقدس. حالا در صوم ایشون نفرمودن، ترجمه میکنم، یکی از عبادات صومه، دیروز عبادات ایشون در صوم خوندیم، فرمودن آیه صوم مثل اهل لالبه اونجا چند صفحه قبل به عکس فرمودن. به هر حال چون فعلا نمیخوام وارد این بحث تردیب بحث که اینطور فرمودن یه رو دلی خیلی خوشم نمیاد. علی حال بله اون وقت این اشکال دیگری که اینجا هست این است که ورا و ما یورد و انه حدیث تمسک به اطلاق المعاملات یا نمایتم فی ما لوکانت المعاملات اسامی للاسباب دون المسببات. راست این اشکال چون اونی که متصف به صحت و فساد میشه اسباب، مسببات نمیشه. مسببات به اصطلاح کزان
عرفاً به ترتب اثر صحت و عدم ترتبش فساد اطلاق میشه.
نمیگن ملکیت صحیحه.
نه اگر عقد صحیح هست به
خب چون اصلا سبب گرفتن
مترتب شده.
نه اگر صحیحه یعنی نمیتونیم اگر اسم بی اون ملکیته، ملکیت یا حاصل میشه یا نمیشه.
اگه بشه صحیح نشد حاصل.
نه دیگه میاد میشه یا نمیشه. اون سببه که متصف میشه به این جهت. سبب دقت نیست، خیلی خیلی عقلی نیست، خیلی عقلی نیست. بعد ایشون متعرض کلام مرحوم آقای نائینی میشن که حکم اسباب نیست، حکم آلت و زلاله است. بعد و فسحی و پلجاب سردنو لو سلم نان نسبت سیق العقود الى المعاملات نسبت الاسباب نسبت الاسباب الى مسبباتها او نسبت الالت الى دلاله و اغمزن النظر اما سلکنا فی باب المعاملات من انها اسام للمرکب من المبرز و المبرز خارجن. اینجا تصریح میکنن که معاملات اسمن برای مرکب از مبرز، یعنی بی اون مبرز و مبرز. وقت مرادیشون از مبرز مثلا به تو، مرادیشون از مبرز اعتبار نفسانی، این اعتبار نفسانی رو ایشون مبرز می. فلا سبب ولا مسبب ولا آله ولا دل آله کما سیعتی بیانو انشاءالله. فما ازالک لایت. بعد جواب میدن، بعد متعرض این بحث، این که بعد خیلی مفصل وارد این بحث شدن. چون عرض کردیم نمیخواییم کل کلامیشون رو بود. بعد ایشون در صفحه 203 از تحقیق این مطلب رو ایشون عرض کردم زیاد دارن و لزام امروز مثلا یک کمی صحبت رو کنیم. انکون سیق الاصول عقود اسبابن او آلتن کل ذالک لا یرجع الى معنی صحیح. عرض کردم این که ایشون میفرمان اسباب و الفاظ عقود این همون معنای متعارفی بوده که در میان بسیار علما قبل از این متعارف بوده، علی انشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، این تفسیر معروفی است که به این معنا رو گفتیم. مرحوم آیه شامسین اصفهانی و بعد آیه خویی زیر سوال بردن که دیدیم و داله که لما حقق ما سابقا من ان ما هو المشهور من ان الانشاء ایجاد المعنا باللفظ، این معنا به اصطلاح فاسده. از کردم اونی که در عبارات مشهور ایقاع المعنا، شاید مرادشون از کلمه ایقاع نگفتن ایجاد، ولی ایشون ایجاد نوشته. ظاهرا یاد میاد مرحوم هاشم حسین هم ایجاد نوشته باشه، تو ذهنم اینطوره. ایجاد به معنای وجوده، یعنی این به ذهنش میاد که مراد در صحنه وجود، در حقیقت وجود این موجود باشه، لکن احتمالاً کلمه ایقاع رو به کار بردن معنی واقع، بنابر این که واقع اشیاء غیر از وجودشونه، ممکنه یک واقعی برای اشیاء ما تصور کنیم وجودم نداشته باشه. ظاهراً مثل اینکه الان به جای واقع کلمه نفس الامر، یه اصطلاحی دارن نفس الامر اوسع از وجوده موجوده، این مرادشون از ایقاع اینه، یعنی این به این شما یک واقعیتی میدین، نه اینکه وجود میدین.
ایقاع وجود ذهنی هست
نه این ذهنی هم نیست، اون اصطلاح وجود ذهنی هم نیست، این معنا رو شما توی یک واقعی به حساب واقعیت بهش میدین، نه وجود بهش میدین. ایشون ایجاد المعنا به لفظ، این رو اونی که در عبارت مشهور
اتصاف واقع به چیزی متلفظ میاد،
اینو میخواستم بگن یک واقعی واقعیتی داره اما موجود نیست، شما بگونه واقعیت بهش دارید، مثل حیات ادعاییه. پس بنابراین دقت کنین، ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، دقت کنین، اونی که در تفسیر انشاء گفتن، اون نظرشون به اینه که حقیقت انشاء ایقاع معناست نه ایجاد، چون بعد ایشون اشکال میکنه فانه هم اراد به علی ایجاد تکوینی، خب معلومه، و الخارجی فوق، اصلا ایجاد نیست تو تعبیرشون، ایقاعه بداهت ان لفظ لا یکون واقعا فی سلسله علل وجودی، و خب واضحه اون. و ان اراد به علی ایجاد الاعتباری، و ان اراد به علی ایجاد الاعتباری فیرده انه یوجد به اصطلاح به نفس اعتبار المعتبر. این مطلبی که ایشون گفتن اینجا، بله اینجاش اشکال داره، اونا حقیقتشون میخواستن اینو بگن که به نفس اعتبار این وجود پیدا نمیکنه، یعنی واقع نمیشه، در سوق اعتبارم اگر میخواد واقع بشه، واقعیتش به انشاء، به لفظ، به ابرازه، بدون ابراز نمیشه. لا یکونو بله فیرده انه یوجد به نفس اعتبار المعتبر سوا اون اکان اوناک لفظان یترف از و به عمله ها، بحث اینا همینه که نیست. البته این یک نکته چیز پیش آمده، من این رو چون اخیران هم مرحوم آیه نائینی در بحث همین بحثی که اخیران در باب قصد اراد داشتیم متعرض یک نکاتی شده بودن، اونجا اون مطلبیشون رو خوندیم، و ایشون گفتن که الفاظ گاهی وضع برای انشاء شده مثل صیغه فعل، گاهی هم نه، وقتی ایشون فرق گذاشتن که اگر بخوایم امر اعتباری باشه، اگر بخوایم در عقود به کار ببریم صیغه ماضی رو به کار ببریم، تعبیر کردن چون ماضی برای نسبت تحققیه، اگر برای احکام باشه اعتبارات قانونی باشه، من گاه گاه میگم التزامات شخصی، التزامات قانونی، قانون التزام نیست، الزامات، این دیگه غلطی است که به لفظ جاری میشه، مراد ما باید گفت به اعتبارات قانون، التزامات قانونی من نده عرض، به هر حال گفت که انشالله معنا واضح باشه. الهی حاله مرحوم ناینی میگه مثلا یعید و صلاته، این مطلب رو چون باب مفاعل، باب فعل مضارع برای نسبت تلبسی است ایشون فرمودن، این عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، یک توضیح دادیم و عرض کردیم کلمه نسبت رو که آیان مثلا میگن صیغه فعل و نسبت طلبی است، این هم درست نیست، این کلمه نسبت بعد از طلب پیدا میشه، مثلا شما میگین من وارد اتاق شدم، نمیگین من نسبت فوقیت سقف بر خودم ایجاد کردم، انتظاری است، چیزی نیست اون نسبت، نسبت بعد از طلبه. اولا ایشون در مضارع فرمودن در احکام مناسب با نسبت تلبسی، اینطور که چاپ شده که در تغییرات ایشان منیت و طالب چاپ شده، عرض کردن به جای تلبس اگر توقع می فرمودن بهتر بود، در ماضی تحقق، در مستقبل توقع و نسبت هم بردارن. و اونجا من این مطلب رو توضیح دادم که اصولا اون چه کران، البته این بحثی هست در یک لغات که همه لغات یه مشکلاتی دارن، لذا در فکرم که این اصلاح مشکلات لغات رو بکنم و از زمین لغت جدیدی بحث کردن که مشکلات لغات نداشته باشن. از کردیم در لغت عربی و حتی در لغت فارسی الفاظ خاصی برای انشاء نیست، ولی حتی برای حروف از کردیم لزام بعید نیست که معانی حرفیه اصولا بعد پیدا شده و بعد تطور پیدا کرده. یک مطلبی رو به طور کلی عرض کردیم، تطور معانی اسمی دلالت بر به اصطلاح پیشرفت تمدنی داره و تطور معانی حرفی دلالت بر پیشرفت عقلی و فلسفی داره. این دو تا با هم دیگه، از یعنی معانی حرفی مال اون ظرافت ها و نکات و جنبه های بسیار دقیقه، به خلاف معانی اسم مثل دیوار اینا مظاهر تمدن هن. اون مظهر تفکر و تدبر و تحلیل فلسفی است که پیدا میشه. بعیدم نیست و لزام شایدش هم عرض کردم در بحث حرفی در خیلی از این کشور مثلا قاره آفریقا اونا در این جنگل ها غالبا یه مقدار محدودی لغت وجود داره و غالبا هم اسمیه، حرفی هاشون محدودتره. باز هرچی تطور بیشتری پیدا میکنن میاد. یکی از اون معانی که برسر تطور پیدا شده انشاءه، لذا در لغت عرب این مرحوم ناینی نکته رو فرمودن اما توضیح ندن، این که صیغه افعل برای انشاءه این کمه در لغت عرب. حروف هم داریم برای انشاء مثل لیت و لعلینا، اما اساسا بشر الفاظی رو که ما الان باش آشنا هستیم، این لغاتی رو که ما باش آشنا هستیم، اساسا الفاظی رو برای انشاء نداره. اون چه که داره برای اخباره. لذا شاید منشأ اشتباه مرحوم استادم همین که دیده لفظ شنه ایشون میفرمودن در دست که لفظ شنش ابرازه، حالا گاهی ابراز از یک نسبت خارجی میکنه، نسبت خارجی هم نسبت نیست، یک خارج ابراز میکنه، یه دفعه ابراز اعتبار نفسانی خودش، کار لفظ شاید ابراز. اینطور نیست، این مطلبی که ایشون فرموده اینطور نیست. این بر اثر تطوری که در زندگی بشر و تکاملی که در زندگی بشر پیدا شد معانی انشائی پیدا شد. اون وقت وضع حالا لغت عرب اینطوره، فارس هم همینطوره، در فارسی هم فرق میکنه بین اینکه به فروختم یا میفروشم. مثلا این کتاب به شما فروختم، این کتاب به شما میفروشم. البته الان در زبان فارسی ما میفروشم شاید به کار میبرن، لیکن عرض کردیم اصلا هدف فقه این بود که امور رو دقیقا بیان بکنه، اشتباه توش واقع نشه. دقت کنه، امور دقیقا بیان بشه، ابهام و اشتباهی نباشه. عرض کردیم وقتی بشر در فکر سیاق و عقود افتاد کجا رفت؟ رفت اختیار کرد از الفاظی که برای اخباره اون چی که مناسب با اون عقده. عرض کردیم عقد یعنی چی؟ یعنی یک چیزی نبوده شما میخواید اون رو ایجاد بکنید، این اسمش حدوثه. اما یک چیزی رو نگاه بکنید که بوده، این اسمش ثبوته. در لغت عربی هیئت باب هیئت جمله اسمیه برای ثبوته، هیئت جمله فعلیه برای حدوثه. دقت کردید؟ یک آمد و لذا وقتی آمد در به اصطلاح لفظی رو برای بی انتخاب بکنه، از هیئتی که برای ثبوت استفاده نکردن، از هیئتی که برای حدوث استفاده کرده. چرا؟ چون میخواست بگه تا حالا ملک تو نبود، من میخوام ملک، میخواد این درست بشه. این معنا با فعل میساخت. اما اگر میگم انا بایون، این معنا با جمله اسمیه معنای ثبوته. اونی که میخواست بگه دقت بکنید، لذا عرض کردیم در باب فعل اینی که هم کفایی آمده هم بعدی اینجا میشون اشاره کردن که ناینی هم که فعل دلالت بر زمان نمی کن. مراد از دلالت بر فعل بر زمان اینه، چون اصولا هیئت فعلیه حدوثه. وقتی گفت قام زیدون یعنی قیام نبود بعد شد، مثلا قام معنیش اینه، این نبود و بعد شد تو زمان در میارن. اگر نسبت به زبان تکلم حساب بکنن قبلش باشه ماضی، بعدش باشه یا اینش باشه مضارع، اینی که میگن نه این هست در صلب لغت هست. چرا؟ چون این هیئت برای حدوثه. انشاءالله بعدم چون در کفایی میاد دلالت فعل بر زمان اونجا عرض میکنه. دقیقا پس اگر بلا
صیغه طلاق اسمیه،
اونجا اشکال نداره، اون نکته دیگه اولا اونا ایقاعه، از این بحث خارجه و اونجا چون ایقاعه با ثبوت بهتر میسازه اونجا، یا انتحارون اتقم همینطور فرق نمیکن. حالا ناین یه جور دیگه تعبیر کرده، نه ظاهرا اونجا چون ایقاعه با ثبوت بهتر میسازه تا با
زمان ظرف تحققشه، زمان ظرف تحقق
در نمیدونم ظرف تحقق در این چی، چون توقع هم هست، در مضارع هم هست زمان، فرق نمیکن. دقت کردیم آشی شد؟ پس بنابراین هدف این بود که این ملکیت شما برای کتاب نبود، شد. پس بنابراین شد فعل به کار ببرن، فعل هم آمدن گفتن چون میخوایم این مطلب رو بگیم که این مطلب تماما شد، توقعی تو کار نباشه، فعل ماضی به کار بردن. ولذا در فارسی هم همینطور، مثلا اگه در فارسی بخوایم مثلا دقیق بشیم بگه کتاب رو فروختم، ببینید با اینکه الان بیع حاصل میشه، الان ملکیت، فعل ماضی میاره، روشن شد؟ میخواد بگه قطعا شده، به قول مرونایی نسبت تحققی، عرض کردیم نسبت که درست نیست، چون فعل ماضی برای تحققه از فعل ماضی استفاده کرده، به قول وام گرفتن به اصطلاح. اما اگر گفت مثلا یعید و صلاته در اعتبارات انشایی، در اعتبارات قانونی، چون میخواد بگه بعد انجام میده، همون فعل، یعنی نبود شد، لکن این فعل رو به نحو توقع از فعل مضارع استفاده، گویم از فعل ماضی برای تأکید اعاد صلاته او، فعل ماضی هم به کار میبرن. یه مطلب بود این ناینی، مرحوم ناینی در بحث قصد در شعر مکاسب که ما اونجا هم توضیح دادیم و اضافات کردیم برای مطالب ایشان. پس نکته اساسی اینه، اینه که ایشون گرفته ابراز، اینا تصورشون اینه که لفظ شأنش ابرازه، بله لفظ شأن ابرازه، لکن بشر چون وضع زندگی عوض شد تماما دیگه ابراز نبود، احتیاج پیدا کرد که یک معانی جدیدی رو، مثل معانی حرفی، مثل معانی اسمی، از کدام تکس فرض کن الان ممکن است در غرب وسائل جدیدی باشه، هنوز در مثلا ایران ما ترجمه نشده، به فارسی برش اسم نگذاشتن، چون نیست، موجود نیست، نمیگذارن. تکثر اسما دلالت بر مسئله به اصطلاح پیشرفت و تمدن میکنه و تکثر معانی حرفیه و خصوصیاتی که داره. خود معانی حرفیه مثلا الان چیزی که در معانی حرفیه مثلا تطور زیادی شده کلمه حیثو، این حیثو با اینکه ظرف مکان دیگه اضافه به جمله هم باید بشه، در لغت عرب اینطوره دیگه، حیثو باید اضافه به جمله بشه. اما الان در لغت الان نه، صدها سال کلمه حیثو در اصطلاحات فلسفی اصولی الا ماشاءالله من حیث العروبه و لذا من حیث الاستقلال، این من حیث الاستقلال دیدن بعضی از این ادبای معاصر عرب اصرار دارن بخونیم من حیث الاستقلالو، یعنی من حیث الاستقلال و موجودون، حیث به هر حال اضافه به جمله بشه، بعد از حیث رو مرفوع اصلا چیز میکنن، اعراب میگذارن، مرفوع میخونن که این حتما همون ضابطه لغت عرب اصلی اضافه بشه. و برفرض هم اضافه چجوری بخونیم، حالا بحث دیگه هم این، اولا خود حیث رو مبنی بر به اصطلاح رفع بر ذمه بخونیم، یا اصلا حیث رو مثلا اعراب بدیم، من حیث مثلا بخونیم، بعد بعدی چجوری بخونیم، به نحو اضافه بخونیم. یه شعری از علات را حیث و سهلین یا سهیلن طالعون علا ایهالم، بعدیش رو بعدیش هم به زن بخونم، این هست در لغت، مشکل این چیز خاصی نیست، یعنی چیز نکته، این در لغت پیش میاد. وقت اینا توجه نشده، یعنی اینا خیال کردن کار لغت فقط ابرازه، بله در اصل در لغت عربی یا فارسی کار لغت ابراز بود، اما این بعد در تصور زندگی بشر خارج شد، از این حد خارج شدن، اون وقت مفاهیمی رو از قبیل انشا آوردن. مشکل کجا شد؟ در اون مفاهیمی که از قبیل انشا بود، حتی اونایی که متمحض در انشا بودن مثل قوم، آمدن همون ضوابط اخبار رو مراعات کردن، این مشکل دوم. مثلا گفتن قوم فعل، فاعل ضمیر انت که درش مستتر، با اینکه قوم درش فاعل نداره، انشا توش فاعل نداره، باید میگفتن قوم طلب مطلوب من انت که درش مستتر، اصلا نباید میگفتن فاعل. همون ضوابطی رو که در جمله خبریه داشتن متأسفانه آوردن در جمله انشایی هم به کار بردن. این مشکلاتی بوده که تصور در خود لغت نشده، این مال پیشرفت لغت، حساب خاص لغته. پس بنابراین انشا یه حیات جدید در زندگی انسان بود، روشن شد. اون انشاء عبارت از این بود که میخواستن یک سلسله از حقایق رو ایجاد بکنن در وعاء اعتبار. لذا اگر من کرارن در این بحث مکاسب زیاد شد صدها بار هی میگیم وجود ایقائی اعتباری، انشایی اعتباری. این وجود ایقائی به این معناست. عرض کردیم اساساً انواع انشاء، حالا انواع این ایقاعات در زندگی بشر پیدا شد که اصطلاحاً بهش ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی فرمونده، و این به دو قسم اساسی اعتبارات ادبی که دیروز توضیح دادیم و اعتبارات آنی. نکته رو دقت کنین، در اعتبار نکته اساسی اینه، این مرحوم آقای خوبی اگر اینطور بحث می فرمودن یا مرحوم آقای خیلی، در اعتبار نکته اساسی اینه که یک چیزی نیست، چیزی نیست، شما میخواهید او رو ایجاد کنید، اما ایجاد چون دست شما نیست، چون نیست دیگه، نیست دیگه، شما ایجادش کنید. ایجادی رو که میخواهید بکنید یک وعایی برش فرض میکنید. ظاهرا این بزرگان تصور این نیست، ایقا یعنی در یک واقعیت خودش قرارش میدید، نه در وجود خارجی. اینکه ایشون گفتن وجود تکوینی مراده و این اراد و بیل ایجاد الاعتباری فرایود انه وجود به نفس اعتبار، بحثشون دقت کنید به نفس اعتبار المعتبر سوا اون اکان و هناک لفظ و نتلف از و به لم یکان، نه این درست نیست این مطلبیش، دقت کرده. پس یک امری نیست، ولذا ما در باب اصول عملیه هم همینه گفتیم. اصولا نکته اصلی در اصول عملیه فرض این است که شما جهل به واقع دارین. خوب درست کنید، این رکیزه اساسی اصول عملی است. یعنی فرض شما اینه که نمیدانید، لذا میان شما در اونجا جهل میکنید. در اصول عملی جهله، اما در باب امارات فرض جهل نمیکنید. در باب امارات خبر واحد میاد فرض جهل نمیکنه، ولذا در باب امارات حقیقتا نظرتون به واقعه، نمیدونین که گاهی به واقع نمیرسید، اون بحث دیگریست، ولی نظرتون به واقعه. و اما در باب اصول عملیه دقت کردین، اساسا فرض بر این است که جهله، نمیدونین زید دیروز زنده بود، نمیدونین امروز زنده است، نمیدانید. اون اساس اینه، فرض اساسیش اینه، نمیدونید آیا این گوش تسکیه شده یا نشده. میدونید یه وقتی این حیوان زنده بود، بعد سرش بریدن، بعد پوست کردن، بعد بردن دست قصاب، شما رفتین الان از قصاب گرفتین، حالات سابق اون رو میدونید، اما اینکه الان مزکا هست یا نه نمیدونید. ولذا عرض کردیم در اصول عملیه چون فرض بر جهله میتواند اعتبارات مختلف بکنه، اون نکتهش همینه. چون فرض اینه که مثلا بگه آقا شما این حیوان که زنده بود بعد سر میگه وقتی سر بریدن حاضر بودین، اگر این طور گفت یعنی اصالت عدم تسکیه مزکانی، شما بودی سر برید چطور سر برید؟ پس اصل عدم تسکیه. ممکنه بگه شما از دست مسلمان گرفتید، این مسلمان تصرفات اسلامی کنید، پس اصل قاعده سوق مسلمان تسکیه، یکی میشه اصل عدم تسکیه، یکی میشه اصل تسکیه. دو تا نتیجه، این مشکل نداره در اصول دو نتیجه مختلف. چرا؟ چون نکتهش در باب اصول این است که فرض جهله، و در باب اصول یک زاویه رو نظر میکنه، از اون زاویه جهل میکنه. اصول معنیش اینه. ما هم در امور عقلایی داریم، ولذا دو تا فارق، در باب امارات شما جهل رو فرض نمیکنید، دو در باب امارات زاویه نگاه نمی کنی. روشن شد
موضوع مورد
اون بحث جهلش. دقت کنید چی میخوام بگم. شما در باب امارات مثلا میایین ببینین گوش مثلا گوسفند سالمه فلان، دیگه فرض جهل نمی کنید. زید میاد میگه آقا من بودم گوسفند صحیح و سالم سر بودم رو به قبله، شرایط تزکیه و من شخصا میشناختم، مثلا همه شرایط جمع بود. شما فرض جهل نمی کنید. وقت از این زاویه هم که مثلا ایشان گفته، نه اون البته ادعایی در واقع هم اهل سنت شیعه میگن چون بیانه گفته شما از زاویه بیانه آقایان آمدن زاویه بیانه زاویه درست نمیکنه چون طریق صرفه، طریق صرف زاویه درست نمیکنه، اونی که موضوعیت داره زاویه درست میکنه. خوب دقت کنید زاویه یعنی چی؟ تو اونجا بودی بینی درست سرواری؟ تو از دست مسلمان، این زاویه است، تو از دست مسلمان. لذا حالا تعبیر بنده زاویه، تعبیر مرحوم شیخ، از شک و انلوح زد معهل حالت و سابقه. ما این رو چند مرتبه می اخیرم توضیح دادیم، از کلی مطلبی که شیخ فرمودن اجمالا درست، اما حقیقتا نه، در کل اصول لحاظ داره، اصلا نکته فارغ اساسی اصول لحاظه. یعنی میاد لحاظ میکنه حین سربریدن رو، میگه اصلات عدم تسکیه، لحاظ میکنه از دست مسلمان گرفته، میگه مسکا. در کلی اصلا این راه شما هم بعد از این بخواین اصول در زندگی شخصی خودتون در خانواده قرار، راهش هم اینه، باید فرض جهل بشه و در فرض جهل یک زاویه نگاه میکنه، از اون زاویه جهل میکنه. اما در باب امارات یک فرض جهل نمیشه، دو زاویه نداره، سه جهل هم نمیکنه. این اختلاف با اهل سنته که در باب امارات هم جهل میبینه.
یعنی دو تا به آن اعتبار داریم طبق دیدگاه شما، یه چی شخصی چهار خویی میفهمن، یه چی اجتماعی که با لفظ این
قائم معنا شخص، اون شخصی ارزش نداره. دقت کنید چرا؟ چون بنا شد زاویه باشه. وقتی که نبود، ببینید وقتی که نبود، شما مثلا میگه در اعتبار ادبی زید شیره، برای چی میگه شیره؟ مثلا میخواید چارج بکنی، میخواید مثلا بگید زید شیره، داره تاریخ نقل میکنه، شیر خونه، یعنی زید شیر قرار میدی. دقت کنه، پس فرض اون پیش فرضها یا مقدمات متویه رو فراموش نکنید. ببینید فرض اینه که این نیست، فرض اینه که شما میخواید هستش بکنید، فرض اینه که شما چین کار میتونید بکنید که اونو هستش بکنید. این رو میخواید هست بکنید رو چه نکته ای؟ میخواید این طرف مثلا ازش بترسه، هیبتی برش پیدا بشه. خب این تا ابراز نشه که نمیشه، که شما تو نفسون صد بار اعتبار شیر بکنید چه ارزشی داره؟
برای خودش حاصل میشه،
برای خودش، مگه خل باشه پیش خودش آدم اولا بحث کلام، بحث خودش نیست، اون میشه خیالات خودش. من گوشه خونش دیدم که فلانی شیرو بعد منش فرار بکنه، خیالاتی برش میده، این که از دایره عقل خارجه.
برای محبوب شعر میگه، شعر رو میخونه، متأثر میشه، گریه میکنه، خب
گفت این شعر میگه، حالا قبل از شعر آخه آقای خودی میگه بدون شعر. بعدش هم مسئله محبوب حساب دیگه داره، با اون حساب با مثلا دقت کردین، خوب دقت کنین در اعتبارات ادبی نکته این شد، نیست، هست شد، هستی که اون میکنه یک وعایی برش قرار میده، یکی مثل ایشون که میگه خب میشونه شعر و خیالات و اینا، این برای خودش تأثیر گذاره. اما اگر میخواد این رو توی جامعه، وقتی لغت یک پدیده اجتماعی است، توی جامعه که میخواد مطرح بکنه به چه عنوان، خوب دقت کنه این که طرف مثلا از اون نفرت پیدا کنه، یار بد بدتر بود از مار بد، برای اینکه نفرت از او پیدا کنه. از کلیم اصطلاح مار بد در زبان فارسی مارهای هستن که از دور سمشون رو پرتاب میکنه، احتیاج به نیش زدن، میگه یار بد هم مثل همونه، احتیاج نداره بر تو زدن، که با تو هست خودش سمه. علی ای حاله، این برای اینکه ایجاد نفرت بکنه. خب این ایجاد نفرت باید توی وعاء تصور اون رو مثل مار بد ببینه، یار بد رو مثل مار بد ببینه، و تا نگه یار بد بدتر بود از مار بد، اون نفر ببینید نکتش این بود که ایجاد این حالت بکنه. ایجاد این حالت بدون ابراز نمیشه.
تو مواردی در فقه داریم که مثلا میگن که سکوت خانم بوده تو مدرسه مثلا ازدواج، میگن که سکوت ها رضا، و اونو به عنوان قبول قبول دار. اینجا که
الان
طرفش ابرازی
نداشته، تصادفاً مرحوم آقای خویی چند بار این مطلب رو در اینجا دارن، البته ایشون چهار تا نوشتن برای ابراز یا مسئله اینجا ندارن، زارن توی کتاب مکاسبش من نگاه که محاضر مکاسب، یا ابراز به لفظ یا به قول یا به کتابت یا به اشاره. و ما کرارا عرض کردیم متعارف حتی در قوانین غربی 5 تا 3 کم سکوته، در روایات ما در فقه ما همینطور موارد اون خب اجازه بفرمایید و عرض کردیم اینطور که سنهوری در قوانین غربی الان که خب موارد اول شده اصل دیجیتال اصلا همه رو به هم ریخته. حالا من همون متعارف قدیم رو عرض میکنم، مال عهد گذشته، عهد به اصطلاح قرون وسطا رو عرض میکنم. 5 تا است نه 4 تا، آیه خوبی 4 تا نوشتن، یکم سکوته. اونطور که سنهوری آورده هر در مصادر غربی سکوت قبول نکردن، سکوت رو برای ابراز قبول نکرد. در روایت در فتوای ما هم سکوت برای ابراز کافی نیست، در خصوص بکر سکوت آرزا اونم تعبدی میشه. و صلی الله علیه و آله. همچون آقا وقت گذشت، امروز تمام